جلسه پنجم از کارگاه تربیت فرزند گروه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما خوبان و گرامیان. خیلی ممنونم از ابراز لطف عزیزان. عید همه شما مبارک باشه انشاءالله و ممنون از ابراز لطف دوستان و گرامیان. آیا صدا و تصویر بنده رو به خوبی دارید؟ خب بدون مقدمه بریم برای ادامه مباحثمون. بله اجازه بدید من چتر رو ببندم. صدا ضعیف نیست. عزیزانی که در کلاس حاضر هستن میگن که صدا خوبه. اگر مشکلی در صدا دارید اینترنت رو یا دستگاهتون رو عوض بکنید و با یه دستگاه دیگه کلاس رو گوش بدید انشاءالله حل خواهد شد. خب این اسلاید رو کامل توضیح دادیم در مورد اینکه چه کارهایی انجام بدیم که میل به توانمندی در بچه‌هامون بیشتر بشه، میل به تعلق نسبت به خانواده درشون بیشتر بشه و تعیین سرنوشت هم همینطور. اما تو بحث شکست گفتیم یکی از کارهایی که باید بکنیم، تو اولین نکته‌ای که توی این اسلاید گفتیم، عادی سازی شکست و بعد به پیروزی رساندن بود اگه یادتون باشه. که ما اینجا تو به پیروزی رساندن میخواییم ببینیم خب چی کار باید بکنیم و گام‌هایی که باید انجام بدیم برای اینکه در کنار فرزندمون قرار بگیریم و او رو به پیروزی برسونیم. اول اینکه خب نگاه به شکست، امروز روز معلمه و بهترین معلم شکست های ما هستن. یعنی ما اونقدر که از شکست هامون چیز یاد گرفتیم از هیچ معلم دیگه شاید یاد نگرفته باشیم. ولی متاسفانه والدین چون خیلی بچه هاشون رو دوست دارن و چون خیلی از شکست خوردن میترسن، اجازه نمیدن که این بچه ها با این شکست ها مواجه بشن و بهترین معلم رو از فرزندان خودشون دریغ میکنن. چه کار میکنن؟ به جای اینکه بخوان شکست ها رو مواجه بکنن با کودکانشون، خودشون تبدیل میشن به عقوبت. یعنی خود پدر خود مادر سعی میکنه با داد زدن با فریاد زدن اجازه نده که فرزندش شکست بخوره و خودشو تبدیل، یعنی خود پدره تبدیل میشه به یه عقوبتی برای بچهش. خب این اتفاق خوبی نیست. یعنی شما اگه اجازه بدی فرزندت شکست بخوره هم بهتر یاد میگیره، همین که تو رابطت خراب نشده با فرزندت. و پس به این نوع نگاه خود من به عنوان پدر در شکست تو عزت نفس یا بی‌اعتماد به نفس شدن فرزندان بسیار مؤثر هستش. فکر کنم اینا رو توضیح دادم براتون، درست میگم؟ بذار من چت رو روشن کنم. این مباحث مفصل به نظرم توضیح دادم که وقتی ما از شکست بترسیم، از یه نقصی بترسیم، بچه هامون هم نسبت به اون نقص ضعیف بار میان. گفتم مثلا فرض کن یه بچه یه نقص عضوی داره یا یه شکستی خورده، یه سوگی دیده مثلا، نگفتم اینا رو. اصلا نوع نگاه من به عنوان پدر، نوع نگاه من به عنوان مادر بسیار مؤثر هست در نوع نگاه بچه هامون نسبت به شکست هایی که به هر حال همه ما شکست میخوریم تو زندگی هامون. حالا من تو اسلاید بعدی شکست ها رو دستبندی میکنم براتون. اما شما فکر کن یه سری شکست ها از غیر مترقبه، از طرف پدرش رو از دست داده مثلا. خب این که دیگه تقصیری نداشته. یا مثلا یه کسی نقص عضو پیدا کرده نمیتونه خوب راه بره، این یه شکست غیر مترقبه هست، کسی دخالتی درش نداره. و خب دو حالت داره، یا پدر و مادر این رو به عنوان شکست میپذیرن، خب یعنی تو ذهنش میگه وای بچه‌م بدبخت شد، بچه‌ای که عقل داره، هوش داره، بینایی داره، نمیدونم ذکاوت داره، خلاقیت داره، بیان داره، فقط پا نداره، فقط پا نداره. پدر و مادر انقدری از این شکست، انقدری از این شکست ناراحتن و احساس میکنن بدترین اتفاق تو زندگیشون افتاده که این کاملا القا میشه به فرزندشون و این فرزند هم با همون نوع نگاه مواجهه پیدا میکنه با این شکستش. من دیدم عزیزانی که الان مثلا فرض کن 50 سالشه ولی چون از کودکی پدر و مادر این نقص عضو تو سرش زدن، نه مستقیم تو سرش نزدن ولی مثلا خجالت کشیدن بابت این بچه، بابت این نقص، بابت این هی سعی کردن که برای این که بچهشون خجالت نکشه فرض کن یه کارایی رو نکنن، یه کارایی هنوز که هنوزه از نقص عضو خودش خجالت زده است. یعنی این دیگه اولین چیزیه که ما باید باهاش کنار بیایم دیگه. یه بچه‌ای که خدای نکرده دچار سوگ میشه یا پدرش رو یا مادرش رو از دست میده، خب اون والدی که میماند و زنده هست خیلی مهمه که چگونه این بچه رو نگاه بکنه. تو بچه این نیستی که بگیم نابود شدی و شکست خوردی و تباه شدی دیگه. خب ما دیدیم دیگه، مثلا یه وقت می‌بینی خود خانم افسردگی میگیره بعد از، خب سختم هست، خیلی سخته واقعا. بیشترین کسی که توی مرگ یک مردی سوگدار میشه همسرش هستش و این حالا تا بیاد بازسازی بکنه خودش رو شاید مثلا یکی دو سال طول بکشه. تو این یکی دو سال بچه ها آسیب میبینن، بچه ها هم همین نگاه شما فرض کن که توی خونه ای هست که بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، این حس رو دارن میگیرن بچه ها. نوع نگاه ما به شکست دقیقا به بچه هامون منتقل میشه و با هر بار چه اتفاقی میفته، بچه ها با هر بار شکست خوردن اعتماد به نفسشون رو از دست میدن. چرا؟ چون من پدر، من مادر از شکست خوردن میترسیدم همیشه و هر وقت بچه من یه اتفاقی میافتاد، یه ناکامی براش پیش میمد، انقدر من بیتابی میکردم، انقدر مثلا اذیت میکردم خودم و فرزندم رو که این بچه کلن از 60 متری شکستم حرکت نمیکنه، تو هیچ مسابقه شرکت نمیکنه که مبادا شکست بخوره، تو هیچ انتخاباتی شرکت نمیکنه که مبادا شکست بخوره. عیبی نداره، یعنی شما باید تو انتخابات ها شرکت بکنی، توی مسابقه ها باید شرکت بکنی، ولی خب ببین مثلا من به عنوان یه پدر، به عنوان یه مادر دوست دارم همیشه به بچه‌م ببازم که احساس کنه خیلی قویه. نه، شما یه دو بار بباز، دوبارم ببرش که ببینه که کجای کارش مشکل داشته، شکست خورده. والد موفق از شکست خوردن های فرزندش نه اینکه نترسه، حتی استقبالم میکنه. چرا؟ چون بهترین فرصت برای به رخ کشیدن والدگری شما دقیقا همین جاست، به زنگاه هاییست که بچه ها شکست خوردن، ناراحتن، حالا کی میاد کنارش قرار میگیره، کمکش میکنه برای اینکه مشکلاتش رو حل کنه؟ پدر هست، مادر هستش. اینجا لذا بهترین فرصت برای همراهی و والدگری هستش. مراحل پیروزی بخش رو باید اینجا طی بکنیم، یعنی در کنار فرزندمون قرار بگیریم و او رو به پیروزی برسونیم. چه کار بکنیم؟ گام اول عادی سازی شکست هستش. خب فرض کنید که عادی سازی شکست، ما احساسات طرف مقابل رو نادیده نمیگیریم تو عادی سازی شکست، ولی فرض کن بچه من اگه یه کارنامه بدی گرفته که فرض کن معدلش شده 14، نمیدونم حالا برای هر کسی یه نمره‌ای بده، گفت حسنات الابرار سیئات المقربین، یک کسی هست مثلا نمره 18 میگیره شاده، یک کسی هم با نمره 18ش ناراحته. خب این که من این کارنامه رو بیام یه مقدار از اون شکسته، از اون ابهت شکست کم بکنم و تا جایی که میشه، ببین مثلا شما یه فاجعه خیلی سنگین رو نمیتونی بیای عادی جلوه بدی، بگی خب حالا این که چیزی نیستش که مثلا فرض کن یه آتش سوزی انجام شده 3 نفرم مردن، چیزی نیستش. این نمیشه. عادی سازی شکست باید در یه حد معقولی انجام بشه، یعنی تا جایی که میتونی طرف مقابلت رو سعی کن که آرومش کنی. با چی؟ با اینکه بگی خب حالا بالاخره پیش اومده، تقصیر تو نبوده. یا مثلا پس کنی چیزی هست مثل کارنامه بچه، بابا یه هر کسی میتونه نمره کم بگیره، من خودم هم مثلا اینجوری شدم. اینجوری ما عادی سازی میکنیم که حالا کارنامه ضعیف گرفتی و چیزی نشده، بابا تو برای من همونقدر عزیزی که قبلش عزیز بودی و 4 سال دیگه همه اینا یادمون میره از این حرف. این عادی سازی شکسته که میگم خیلی حساسیت داره، یعنی شما توی فاجعه های بزرگ نباید بیاید جوری عادی سازی کنید که طرف مقابل ناراحت بشه، و ناراحت هم میشه. ظرافت داره. بعد اینکه درک کنیم، احساساتش رو درک کنیم، میفهمم چقدر ناراحتی. ببین اینا به هم تنیده است، اینا همش به هم تنیده است، شاید به موازات هم داره پیش میره. غمتو میفهمم، بعد اگه بتونم خودم رو جاش بذارم، توصیف بکنم شرایطش رو، خیالش راحت بشه که من به عنوان مادر، به عنوان پدر قشنگ درکش کردم، میفهمم از چی ناراحته. همین که من بتونم بهش اثبات کنم که احساسات تو رو درک میکنم، یه قدم به اون نزدیک شدم. هدف چیه؟ هدف اینه که فرزند من رو به رسمیت بشناسه و بتونه مشکلاتش رو با من عنوان بکنه و من بتونم بهش کمک بکنم که مسیر رو دوباره از سر بگیره، چون یه بار که رفته شکست خورده، دوباره با هم بریم، با مشورت من بریم، دوباره بریم تا به پیروزی برسیم بالاخره. پس ما اینجا قرار نیست به جای بچه‌هامون یه کار رو انجام بدیم، نه، قراره که بچه‌هامون دوباره به موفقیت برسن، اما این بار با مشورت و راهنمایی‌های ما. یه کار دیگه بکنید اینجا انجام بدیم، بیان تجربیات مشترک هستش. یعنی بعد اینکه احساساتش رو درک کردم، حالا عصبانیتش رو، خشمش رو، ناراحتیش رو، اینجا میتونم بهش بگم که خب منم همزمان که فرض کن همسن تو بودم یا کوچکتر از تو بودم، بزرگتر از تو بودم، یه همچین تجربه رو داشتم و این خیلی در همزاد پنداری کمک میکنه. یه کتابی هست یادم مثلا به عنوان بهترین کتاب سال شناخته شده بود به اسم خودت باش دختر، نمیدونم کیا خوندن، دستشونو بالا بگیرم ببینیم چقدر اهل مطالعه ان عزیزان، باریکلا 5 نفر خوندن. حالا جالبه توی این کتابه نویسنده کتاب میاد و با اینکه بهترین کتاب سالو نوشته، پرفروشترین کتاب سالو نوشته، یکی از تکنیکاش همین بیان تجربه مشترک و عادی سازیه. خب میاد اشتباهات خیلی فاحش خودش رو مطرح میگه، من اصلا نمیخوام از خودم بوت بسازم برای شما، فکر نکنید یه کسی که میتونه الگو باشه، میتونه اینقدر اثر آفرین باشه، همه چیش روتینه، نه. من مثلا شروع میکنه سوتیای خودش رو مطرح کردن تو کتاب، میگه مثلا فلان سال توی مدرسه من دستشویم ریخت تو شلوارم، نمیدونم اونجا اینجوری زایه شدم، اینجا اینجوری زایه شدم. دونه دونه اینا رو وقتی میاد شروع میکنه گفتن، مخاطبی که داره میخونه خوشش میاد، میگه این شبیه منه، مثلا اینم همونقدر که من مثلا بعضی وقتا گیج میزنم، اونم بعضی وقتا گیج میزنه، نمیدونم و میگه این دقیقا هم نسخه‌ای که به درد من میخوره، ولی مثلا پروفسور حسابی اصلا شبیه من نیست، اون خیلی مثلا کار درست بوده. اما این تجربه های مشترک رو وقتی ما میایم بیان میکنیم، این همزاد پنداری باعث میشه مخاطب بهتر بتونه راهی که ما بهش پیشنهاد میکنیم رو در پیش بگیره. و در نهایت قوت نفس دادن به او و حل مسئله در کنار اوست که تو قطعا میتونی انجام بدی. به این قوت نفس دادن به فرزند شما خیلی مهمه که تو چقدر او رو لایق میدونی که این کار انجام بده. واقعا بچه های ما تلقین پذیر هستن، واقعا میشه قدرت رو و اراده رو به یک کسی تزریق کرد، تلقین کرد. تو با نگاهت میتونی این کار رو بکنی و ما تو کارگاه شخصیت آفرینی به این میپردازیم، به این موضوع که چگونه میشه یک کسی رو با نگاهمون ما بزرگش کنیم، قوی بکنیمش، قدرت بدیم بهش و بهش بگیم تو میتونی، قطعا تو میتونی. خب ولی خب مشکل اینه که من تو نگاه خودم اول این بچه شکست خورده، او رو لایق پیروزی نمیدونمش اصلا. برای همین به زبانم ممکنه بگم بهش که تو میتونی، تو میتونی، تو میتونی، ولی بچه من باور نمیکنه. و در نهایت حل مسئله در کنار فرزندم، ازش نظر بپرسم. حالا این حل مسئله ممکنه دو روز بعد انجام بشه، یعنی اجازه بدید که فرزند شما دوره سوگ خودش رو طی بکنه. طی کردن دوره سوگ یعنی چی؟ یعنی گریه‌هاشو بکنه، شما احساساتشو درک بکنی، تجربه مشترک رو بیان بکنی. الان هنوز بعد از این شکست حال بلند شدن نداره، شما فعلا سعی کن درک بکنی. پس دو قسمت داره این مراحل پیروزی. مرحله اول طی شدن مراحل سوگ که ستای اوله، مرحله دوم دوباره بلند شدنه. بین این دوتا مرحله فاصله است، ممکنه یه روز، ممکنه فرض کن 3 ماه، ممکنه 3 سال طول بکشه که تو دوباره به این بچه بگی بلند شو، حالا دوباره حرکت کن. خب یه کسی که مثلا همسرش رو از دست داده، شما 1 ماه بعد نمیتونی بگی خب عیب نداره دوباره ازدواج کن. باید اجازه بدی دوره سوگش طی بشه، بعد بیای و حل مسئله بکنی در کنار او و بهش بگی که دنیا به آخر نرسیده، میتونیم دوباره بلند شیم، دوباره حرکت بکنیم، دوباره. بله. خب این شکست ها پس که ما بعد از شکست ها قرار شد که مراحل پیروزی بخش رو در دستور کارمون قرار بدیم. شکست ها به چند عنوان تقسیم بندی میشن: شکست های غیر منتظره، شکست هایی که ما ازش به عنوان پیامدهای منطقی یاد میکنیم، و شکست هایی که پیامدهای طبیعی رفتار طبیعت هستند. غیر منتظره دست ما نیستش، به خاطر اشتباهات ما نیست. خب یعنی مثل میگم مثل سوگ، مثل نقص عضو، مثل یک حادثه که بالاخره پیش اومده. این شکست رو ما باید باهاش بتونیم مواجه بشیم. پیامدهای منطقی یا به تعبیری همون قانونگذاری یا تصحیح رفتار. بچه من نیاز داره که خدمت شما عرض کنم که پیامد منطقیه، یعنی ما نشستیم قبلا با هم صحبت کردیم، گفتگو کردیم، گفتیم که مثلا اگر این اتفاق بیفته، اگر تو مشقاتو تا ساعت 7 شب ننویسی ما مسافرت نمیریم، مثلا ما نمیتونیم مثلا فلان کارو انجام بدیم. توی یه جلسه گفتگو مفصل سر این ماجرا صحبت کردیم و خب حالا پیامد منطقیش الان برای بچه من شکست محسوب میشه. یعنی بعد از اینکه خب کارشو انجام نداد و حالا باید مواجه بشه با پیامد منطقی رفتارش که قرارداد کردیم با هم دیگه، حالا این شکست رو میخواد بچه متحمل بشه، من دلم میسوزه، اجازه نمیدم شکست کارشو بکنه و معلمی خودش رو انجام بده و پیامدهای طبیعی که بدون دخالت بزرگساله، یعنی دیگه اونجا ربطی به ما اصلا نداره، بچه توی بارون چتر بر نمیداره خیس میشه، توی سرما کت نمیپوشه سردش میشه، به همین راحتی. خب شکست های غیر منتظره نامعلوم هستش و خدمت شما عرض کنم که، اما در مورد پیامدهای منطقی و پیامدهای طبیعی چند تا قانون رو ما باید رعایت بکنیم. یعنی چه تو پیامدهای طبیعی چه تو پیامدهای منطقی باید یه سری اصول رو ما رعایت بکنیم. یکی این که مرتبط و منطقی باشه پیامدی که تعریف میشه، خب یکی این که محترمانه باشه و یکی این که معلوم باشه. حالا توضیح میدم منظورمون چیه. معلوم باشد یعنی این که شما از قبل به این کودک گفته باشی که بابا اگر امروز، خب حالا یه ذره طول میکشه تا این مفهومات جا بیفته براتون، کدومش پیامد طبیعیه کدومش پیامد منطقی هستش. بابا میریم بیرون اگر این کتو نپوشی سردت میشه، یعنی من معلومش کردم، این پیامد طبیعیه، به منم ربطی نداره، بدون دخالت بزرگسال داره انجام میشه. اگر این کتو نپوشی سردت میشه، اگر تا ساعت مثلا 7 صبح حاضر نشی مثلا من نمیتونم برسونمت مدرسه و تو امروز مدرسه رو از دست میدی چون من باید برم سر کار و تو این وسط بدون وسیله نقلیه میمونی، به منم ربطی نداره، معلومش کردم. خب اگه معلوم نباشه چه اتفاقی میفته؟ جنبه تنبیه پیدا میکنه. اگر معلوم نباشه جنبه تنبیه پیدا میکنه. دومین نکته اینه که باید محترمانه باشه، یعنی وقتی فرزند من فرض بفرمایید که تکلیفاشو انجام نداده، حالا مدرسه عذرشو خواسته، این یه شکست بزرگه برای بچه من، خود این ماجرا یه شکسته. حالا ما میخواییم از این شکست دیگه حسابی، یا اینکه اصلا اجازه نمیدیم بچه‌مون این شکست رو باش مواجه بشه، میگی مثلا مدرسه لیاقت تو رو نداشت، یا اینکه وقتی میخواد مواجه بشه شروع میکنیم با محکم کاری میکنیم، بهش توهین میکنیم، میگیم خاک بر سرت نتونستی، ببین مدرسه هم این اخلاق گنده تو رو قبول نمیکنه، پس بیا درست شو، توهین میکنیم بهش، بی احترامی میکنیم و فکر میکنیم با این کارا درسی که از شکست میگیره درس بهتری خواهد بود، و حالا که اصلا نیازی به محکم کاری وجود نداره، نیازی به محکم کاری وجود نداره، و بچه هر چقدر شما محکم کاری بکنید احتمال پندپذیری او پایین تر میاد. و مرتبط و منطقی باشه، این هم یه اصل دیگه است. سه تا میمه، معلوم بودن، محترمانه بودن، مرتبط و منطقی بودن. من یادم نمیره که یه معلمی داشتیم، روز معلم ما چقدر امروز از معلم عنوان کردیم، و حالا من تو همه معلمایی که بهترین معلم ها رو داشتم واقعا در طول زندگیم، بهترین معلم ها رو داشتم و خدا ایشالله همشون رو حفظ بکنه، اونایی که از دنیا رفتن همشون رو خدا رحمت بکنه، این معلمه از قضا معلم بده بود، یعنی واقعا بدترین معلمی که من داشتم و با اختلاف دیگه اصلا معلم بعد من نداشتم، همه ایشون بود. یکی از کارهایی که میکرد، سال پنجم دبستان بودیم ما، ایشون میگفتش که مثلا شما اگه دیکته نوشتی اگر یک دونه غلط داشتی یک بار باید پاک نویس بکنی، و من تو کتم نمیرفت این ماجرا، چون این ماجرا مرتب، اون موقع اینا رو بلد نبودم کلاس پنجم دبستان، که تنبیه مثلا باید پیامد منطقی باید مرتبط و منطقی باشد، ببین اگه میگفت از روی اون کلمه غلط بیا 20 بار بنویس، من اینو میتونستم بپذیرم چون مرتبط بود، چون مثلا تکلیفی بود که به درد من میخورد. ولی نه، از کل دیکته، از کل متن یه بار، خب اونا رو که من درست نوشتم که. بعد مثلا اگه زیر 18 میشدی باید دو بار پاک نویس میکردی و من این کار رو نمیکردم، چون از نگاه من مرتبط و منطقی نبود این حالا تنبیهی که ایشون در نظر گرفته بود. لذا اگر شما اومدی و این میز رو کثیف کردی، قانونگذاری یا تصحیح رفتاری که داریم انجام میدیم ما تو جلسه گفتگو میشینیم و صحبت میکنیم با فرزندمون، اینه که موضوع اینه که آقا این میز شما کثیف شد، باید این میز تمیز بشه. شما نمیتونی بگی آقا چون میز رو کثیف کردی حالا پس توالت ها هم تو باید بشوری. این مرتبط نیست، منطقی نیستش. خب بار اضافه قرار نیست تحمیل بکنیم به بچه ها. مثلا تو یک جلسه گفتگوی که ما نشستیم و با بچه ها صحبت کردیم و بنا شده که بیایم باری از رودوش مادر خانه برداریم، هر کسی مسئولیتی رو قبول کرده، دقت میکنید، هر کسی مسئولیتی رو قبول کرد، حالا اینو جلوتر توضیح میدم تو بحث قانون گذاری. پس ببینید پیامدهای طبیعی پیامدهایی است که بدون دخالت بزرگسال انجام میشه. مامان جون این غذاته، اگر نبری گرسنه میمونی، منم غذاتو آماده کردم. حالا بچه غذاشو یادش میره ببره مدرسه، مامان چیکار میکنه؟ مامان پا میشه و براش میبره، میگه بچه‌م گشنه میمونه تو مدرسه، بچه‌م گشنه میمونه تو مدرسه. بچه گشنه بمونه و فردا خودش انتخاب کنه که ظرف غذاشو ببره بهتره، یا اینکه تو هر روز بچه‌ت ظرف غذا رو جا بذاره و تو براش غذاشو ببری و یاد نگیره هیچ وقت این ماجرا رو و همیشه فکر کنه که یه مادری هست هوادار من هستش، کدوم واقعا کدوم بهتره؟ چرا ما نمیتونیم گرسنگی بچه‌ها رو تحمل بکنیم یه وقتایی؟ این میشه پیامد طبیعی. غذا نمیخوری با من جون؟ نخور، سفره رو جمع میکنیم تا شب دیگه خبری از غذا نیستش، گرسنه میمونی. حالا سفره رو جمع میکنیم دوباره، مامان جون هر وقت گرسنه‌ت شد به من بگی. بعد بازم نمیگه بچه، باز هی میرم میگم حالا این یه قاشقو بخور، این یه قاشقو، این اشتباهه. بعد اجازه بدید که این بچه طعم شکست رو بپذیره بدون دخالت بزرگسال هم باشه و یه جوری طراحی بگم نخوردی گشنه میمونی، غذا رو نبری مدرسه گرسنه میمونی. و اگه کیفتو نچیدی شبش، فرداش من برات نمیارم کتابتو، چون نمیتونم، به منم ربطی نداره، نمیخوام اذیتت بکنم، بدون دخالت بزرگساله. ولی تو اگه عادت شد برای بچه که همه کمکاریاشو تو جبران میکنی، مامان برات میارم کتابتو، میارم ظرف غذاتو، میارم اینو، میارم اونو، میارم، خب دیگه خیالش نیستش، یه دفعه زنگ میزنه مامان براش میبره، اشتباهه. بله خب متوجه سوالتون نشدم. این اسلاید رو یه عکس بگیرید ازش، توی پیامدهای طبیعی و توی پیامدهای منطقی این سه تا اصل باید رعایت بشه، معلوم باشه، محترمانه باشه، مرتبط و منطقی باشه. محترمانه باشه یعنی محکم کاری نکنیم، اصلا نیازی به توهین کردن نیست، نیازی به داد زدن نیستش، کاملا محکم و محترمانه خدمت شما عرض کنم که به اون میگیم که من نمیتونم این کارو انجام بدم و متاسفم که اینقدر سخت داری بالاخره گشنگی داری میکشی، ببخشید مامان. من حالا تو بحث پیامدهای منطقی مثلا میام یه قانونی میذاریم، فرض کن قانون اینه که ما مادر دو بار سفره حق داره پهن کنه توی خونه، بیشتر از دو بار سفره پهن نمیشه، اصلا غذا آورده نمیشه، فقط سر سفره مثلا. حالا باید ببینیم این قانون منطقی هست یا نه. حالا بریم تو قانون گذاری یا همون تصحیح رفتار. خب توی جلسه قانون گذاری آنچه که مهمه اینه که همه اعضای خانواده باشن، مشارکت همه اعضا مهم هستش. نمیشه که شما یه ایرادی که پدرها و مادرها دارن اینه که میگن بچه‌های ما قانون گریز هستن، بعد که میریم میفهمیم میبینیم آقا اصلا بچه‌ها هیچ دخالتی در تدوین قوانین ندارن و این دیکتاتوری محضه. طبیعیه که بچه‌هایی که برای قانون گذاری قصه نخوردن و مشکلات رو نفهمیدن و نیازها رو نفهمیدن و ناگهان پدر یا مادر شروع میکنن به بیان قوانین رو نصب میکنن روی این قانون، زمینه های قانون گریزی رو زیاد میکنه. ما برای اینکه بچه هامون قانون پذیر باشن اولا باید مشارکتشون بدیم. من خب زمانی که مدیر مدرسه بودم و حالا دیگه حالا متاسفانه من نتونستم فضای مدرسه رو ادامه بدم توی تهران به خاطر اینکه حالا هزینه ها انقدر رفت بالا که ما نه رانتی داشتیم نه وصل بودیم به مسئولین مملکتی که آقایون بعضن بچه هاشون بدون یک روز تجربه آموزشی مدرسه ها زدن تو بهترین مناطق تهران، ولی ما که بالاخره عمرمون رو تو کار معلمی بودیم و تخصص این کار رو داشتیم ورود کردیم و متاسفانه نکشید کار دیگه، یعنی به لحاظ مالی دیدیم نمیاد. تو تهران شما الان میخوای مدرسه بزنی چقدر مگه باید بتونی شهریه بگیری که حداقل فقط اجاره یه ملکی رو بتونی پرداخت بکنی؟ و یکی از کارهایی که ما میکردیم تو مدرسه‌مون این بود که قانونگذاری رو بچه ها انجام، یعنی روز اول مدرسه من بچه ها رو میابردم یه جمعی میشستیم، منم مدیر مدرسه بودم، انقدی به این بچه ها ما بها میدادیم که روز اول میگفتیم خب بچه ها کسی مثلا دیر بیاد چیکار کنیم که این مدرسه مثلا مدرسه منظمی باشه، مدرسه ماه دیگه. بعد بچه ها خودشون شروع میکردن قانون گذاری کردن، مثلا تأخیر رو خودشون میگفتن، غیبت رو خودشون میگفتن، نمیدونم همه این نکات رو خودشون شروع میکردن. بعد قانونی که خود بچه ها مثلا ما ناظم نداشتیم تو مدرسه ما، با همین مدل و با همین سبک کار، بعد اون وقت هر قانونی که تصویب می شد و از دل جمعیت این قانون برمی اومد و بچه ها خودشون توی مجمع عمومی این قانون رو اومدن تصویب کردن. خب این هنر پدر مادر، هنر معلم اینجا هستش که تو بگی اصلا چرا ما باید قانون داشته باشیم. آسیب شناسی و نیاز سنجی قدم اول کار هستش، یعنی شما باید بگی الان بحران چیه، الان مشکل چیه. بچه ها مثلا ما مدرسه‌مون باید به عنوان یه مدرسه خوب شناخته بشه فرض کن، یا خانواده ما مثلا یه خانواده منظمی باید باشه، باید اون حالت بده رو بیای تصویر سازی بکنی که چه اتفاقات بدی میتونه برای خانواده بیفته. نیازی نیست قانون خودت رو اعلام بکنی، بیا شرایط بیقانونی رو یکم توضیح بده که اون آسیبه رو بچه من خوب بتونه بفهمه و درکش کنه و نیازه رو بتونه بفهمه که الان چرا ما باید قانون گذاری بکنیم، چون مامان خسته است، مامان دیگه نمیکشه. خب حالا توی خانواده بعضی وقتا میشه یه نمایش هایی رو هم ما اجرا بکنیم که همراهی با همسر رو میطلبه به شدت. مثلا میگم شما میخوای قانون بذارید تو نظم اتاق بچه‌ها. بچه‌ها مثلا یه قانونی رو رعایت بکنن برای اسباب بازی که رو زمین هست رو دیگه حق نداری اسباب بازی دیگه بیاری روی زمین. تا اسباب بازی اول جمع نشده حق نداری. مثلا این قانون مثلا میخواد تصدیق بکنه. چی کار میخوایم بکنیم برای اینکه این قانون رو بپذیرن بچه‌ها؟ خدمت شما عرض کنم که بعضی وقتا لازم یه نمایشی اجرا بشه. مثلا خانم خونه امشب شام درست نکنه فرض کنه، آقای خونه بگه خب پس چرا امشب شام نداریم، الکی دعوازرگری را بیفته و بعد بگیم خب جلسه بگیریم. خانم میگه من نتونستم. جلسه میگیریم و صحبت میکنیم، خانم خونه شروع میکنه به بیان کردن لیست کاراش که من باید درس دانشگاهمو بخونم، باید این کارو بکنم، باید اون کارو بکنم. میگه آقا امروز من نرسیدم شام درست کنم. خب چی کار بکنیم؟ باید کمک بکنیم یه سری از کارهای مامان کم بشه که مامان بتونه شبا شام درست کنه. بعد خب پس نیاز ما مشخص، آسیب و مشخص. آسیب اینه که مامان خونه وقتش خیلی کمه، اولویت‌هایی داره، به یه سری کارهای ضروری نمیرسه. خب حالا طوفان فکری میکنیم و تو طوفان فکری هر کسی سهم خودش رو میاد بیان میکنه. چه بکنیم که سرش یکم خلوت شه؟ آقای خونه میگه من هر کی سهم خودش رو بیان میکنه. میگه خب من خودم یه شب میتونم شام درست کنم، این خودش یه کمکه، و یه شب هم ظرفا رو میشورم. دوباره یکی از بچه‌هاش رو میگه که مثلا منم یه شب من ظرفا رو میشورم. و هر کسی سهم خودش رو اینجا انتخاب میکنه و ممکنه که اصلا به اون موضوع شما نرسه، ممکنه که اصلا بحث نظمی که تو میخواستی توی اتاق اتفاق بیفته توی این جلسه از قضا اتفاق نیفته و بچه شما انتخاب نکنه که برای اینکه بار رو از رودوش شما کم بکنه، چون شما پیشنهاد میدی دیگه، میگی اگه مثلا این کارا رو شما بتونید انجام بدید من سرم خلوت‌تر میشه. یکی ظرف شستنه، یکی مثلا کمک کردن توی جمع و جور کردن خونه است، یکی هم مثلا جارو کردن خونه است. ممکنه اونی که شما از قضا نشون کرده بودی بچه شما انتخابش نکنه، مهم نیست، مهم نیست. مهم اینه که مشارکت همه اعضا رو ما تونستیم جلب بکنیم، این روحیه همبستگی، میل به تعلق در اینها شکل گرفته و یک قدم به سمت حرکت و تعالی بچه‌های ما پیش اومدن. و در نهایت تعیین میکنیم پیامدهای منطقی رو، یعنی ضمانت اجرای کار رو. خب حالا اگه کسی ظرفا رو نشد چی؟ من خیالم راحت باشه شما سه شنبه ظرفا رو میشوری دیگه. اگه نشستی چی؟ مثلا باید یه جریمه ای رو در نظر بگیریم براش. و حالا میتونه این جریمه ها طنز باشه، میتونه این جریمه باید مرتبط باشه، باید منطقی باشه. خب یه کسی مثلا به هر دلیل میگه من امروز وقت ندارم ظرفا رو بشورم، باید فردا دو برابر اون تایم رو مثلا وقت بذاره و جبران بکنه، بار رو از رودوش مادر برداره مثلا. این مرتبطه، این منطقیه. اما فرض کن مثلا ما میگیم آقا باشو بشین پاشو برو، تو ظرف نشستی باید مثلا برید 20 تا بشین پاشو بری، این مرتبط و منطقی نیست، جنبه تنبیه پیدا میکنه. تو ظرف نشستی منم فردا غذا دوباره درست نمیکنم، این میشه لج بازی کردن، اینا غلطه. خب اینم از پیامدهای منطقی و قانونگذاری، قواعد قانونگذاری که باید رعایت بکنیم. یکی اینکه گام اول اینکه آسیب و نیاز رو بتونیم کاملا تعبیه بکنیم برای بچه‌ها، بدونن برای چی باید برن سمت قانون گذاری. دو اینکه مشارکت بچه‌ها رو داشته باشیم، بعد شروع کنن به طوفان فکری کردن و سهم خودشون رو بیان کردن و در نهایت تعیین پیامدهای منطقی. حالا مفصل‌تر و ریزتر اینکه این جلسه چطور باید اداره بشه رو شما میتونید توی کارگاه مهارت گفتگو با ظرافت بیشتر این رو دنبال بکنید، که میدونم اکثرتون هم تو کارگاه مهارت گفتگو هستید و اکثر اون قواعدی که ما اونجا گفتیم اینجا قابل اجرا هست. ما اینجا خیلی سطحی عبور کردیم از این ماجرا، اما بدونید که ما یکی از مهمترین ابزارهای تربیت، گفتیم دو تا ابزار مهمی که تا الان دستمون بود و ما زیرابشو زدیم، یکی تشویق، یکی هم تنبیه. به جاش چیو میخوایم بذاریم؟ به جاش جلسات گفتگو باید بیاد، جلسات قانونگذاری و گفتگو باید بیاد، که هر چقدر ما توی این گفتگو مهارت پیدا بکنیم با بچه‌هامون، این ابزار یکی از بهترین ابزارهای تربیتی هست. دیگه چی؟ دیگه به جای اون تنبیه ها خود پدیده شکست قرار شد بیاد. پس ما به جای تنبیه و تشویق اومدیم چی گذاشتیم؟ شکست یک و دو جلسات گفتگو. این دوتا اگر اجرا بشه در زندگی ما، میبینید که کاملا فضای تربیتی ما شکل پیدا میکنه و باید قوی بشیم در مهارت‌های گفتگو با فرزندانمون. ایشالله که موفق باشید. یه بحثی هم میمونه که من این رو فیلمش رو ضبط میکنم توی کانال ها میذارم، که اون رو هم باید حتی چند تا بحث رو ما به عنوان مباحث تکمیلی عنوان میکنیم توی کانال هامون، توی اینستاگرام میذاریم. یکی بحث دعوای برادر خواهراست، یکی بحث دعوای برادر خواهراست. خدمت شما عرض کنم که یکی بحث همکاری در والدگری هستش. پدر و مادر باید با همدیگه همکاری بکنن در والدگری، و اینو بدونید که دو تا پدر و مادری که بی سوادن اما با هم هماهنگن به شدت بهتر عمل میکنن تو تربیت، تا دو تا پدر و مادر استاد دانشگاه که هر دو با هم در تضاد نظریات تربیتشون. این هماهنگی بین والدین بسیار در مسئله تربیت مسئله مهمیه. اینا به عنوان مسئله تکمیلی توی کانال‌ها گذاشته میشه و حتما تو کانال اینستاگرام یا تلگرام، واتساپ که اصلا کانال نداره، یا ایتا یا تلگرام یا بله یا اینستاگرام، اینا رو عضو باشید و لینکش هم توی گروه واتساپی خواهیم گذاشت. من الان موبایلم دم دستم نیست، دسترسی پیدا بکنم لینک کانال ها رو هم در اختیارتون قرار میدیم. انشاءالله که موفق باشید. عیدتونم مبارک باشه. هر جا هستید زیر سایه امیرالمومنین، زندگی های پر از نور و معنویت و شادی برای همه شما آرزومندم. عذرخواهی میکنم یه مقدار من